تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهم للتقوى. سر سفره قرآنیم، آیه با آیه با تفسیرش آشنا میشیم. هر آیه چند دقیقه تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای به جزء 14 سوره نحل آیه 13 رسیدیم. بشنوید.
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون.
همچنین در زمین با رنگ‌های گوناگون برای شما، یعنی آنچه را در زمین هست با رنگ‌های گوناگون برای شما پدید آورد. و ما ذرأ لكم، یعنی آنچه برای شما خلق در زمین مختلفا برای اگر آفریده ها همه یه جور بودن، اگر همه آفریده ها یه جور بودن چی میشد؟ انسان باید همه رو شماره گذاری کنه، با 20 کامپیوتر باید زندگیش تامین کنه. اما رنگ ها و ما ذر علکم، یعنی اون چرا که شما برای شما پدید آورد و خلق کرد، مختلفن الوانو. ما غافلیم. من رفته بودم اتریش، به من گفتن یه موزه یه بریم ببینیم. 3 ساعت ما تو این موزه راه رفتیم، فقط نمونه های سنگ هایی که خدا آفریده دیدیم، نمونه های سنگ هایی که خدا آفریده. 3 ساعت راه رفتیم و تازه نصفشو بیشتر ندیدیم دیگه، پای ما خسته شد آمدیم بیرون. و ما عذر علکم فل ارزه، اون چه شما برای شما در زمین آفریده مختلفن الوانو، رنگای مختلف. ان فی ذلک لآیه، اینها نشانه است برای کسی که اهل تذکر باشه. خب اگر کسی اهل پند گرفتن باشه اینا عبرت خوبیه. خب تنوع رنگ ها نشانه قدرت و حکمت خداست. این محصولات کارخانه ها هر چی تنوعش بیشتر باشه دلیل بر اینکه مهندسینش خلاقیت و ابتکار بیشتر دارن. یه وقتی کسی یه چیزی تولید میکنه میگن خیلی خوب، حالا با دو تا کارگر سایدن میشه این تولید کرد. اما اگر تو این کارخونه، اگر در این کارخونه 5000 رقم پارچه بود و هر پارچه ای هم 10 رقم گل داشت، این دلیلی که چه طراحانی، چه افراد خلاق و مبتکری تو این هست. رنگ ها نشانه تنوع ها، نشانه خلاقیت و ابتکار سازنده است. از تفاوت رنگ هایی که از نعمت های خداست برای شناخت افراد، برای شناخت محصولات. اگر همه یه جور بود، مثلا همه یه جور با آدم سر سفره، مثلا نمیدونست این زیتونه، این پیازه، همش باید می‌سیم این زیتون، این پیاز، یعنی باید بدون دونه نوشت چیه. به آدم بگه نگاه می‌کنه می‌فهمه اون لیمو ترش، لیموشین، این زیتون، این خرماس. دکان بقالی 5 رقم میوه بود، همه یه شکل. آدم گیج می‌شد. من یه وقت در یه مغازه بودم، نفهمدم این تربه یا شلغم. هر چی فکر کردم شلغم یا ترب. آخرش از خودش پرسیدم، گفتم آقا حالا کار همه میوه‌ها یه جور بود، انسان دکون بقالی گیج میشد. اصلا میگی میشد یه بچه برای خرید کنه؟ دائما باید هر میوه یه اتکه یه علامتی روش بخوره هم گیج میشه. بریم آیه 14. اعوذ بالله. تا حالا شما شوک کردید؟ خدا رو شوک که هر چیزی آفریده یه رنگی داره. اصلا برای رنگام تا حالا شوک کردید؟ در عمرم بنده الان 60 و در آستانه 65 سال هستم. در این 65 ساله حتی یک بار برای رنگ ها شوک نکردم. انسان اگر بچه هاش همه یه جور باشن، پدر بچه هاشو نمیشناسه. بعضی دوقلوها که خیلی شکل هم هستن، نزدیکترین فامیل قاطی میکنه. ما برای رنگ ها تنوع ها تا حالا شکر نکردیم. خدای غفلت ما رو ببخش. بریم سراغ آیه بعد، آیه 14. بشنوید.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
ریتم داره قرآن آهنگ داره. خداییست که سخر لکم البحر، یعنی دریا را رام نمود. البته دریا گاهی هم طوفانی میشه، بیشتر وقتا دریا رامه. خب رام بیار چی؟ دریا رام لتأکلوا منه، تا از دریا بخورید. چی بخوریم؟ لحمن تری یا گوشت تازه بدون سردخونه. از این معلوم میشه مایی هم مایی منجمدش خیلی چیزه، مایی با تازه باشه، لحمن طری. تو قرآن هر وقت بحث ماهی شده مایی تازه گفته، لحمن طری. خب حالا این منافع عمومی شد دیگه چی؟ و تستخرجو منه حلیه، لؤلؤ و مرجان هم از دریا در میاد، وسیله زینت شماست. دیگه چی؟ و تر الفلک مباخر فی، میبینی که کشتی هم سینه دریا رو شکافده و پیش میره. و تر الفلک مباخر، مباخر نوک دریا رو میشکفه، مثل نوک هواپیما. حیوان ها همینطوری هستند، یعنی اگر اینطوری باشن که نمیره پیش، قایق، کشتی، هواپیما همش. و تر الفلک مباخر، میبینی که فلک یعنی کشتی، که مباخر فی یعنی شکافنده هست. خب حالا برای چی؟ ولی تب تقو من فضله، کشتی برای که از فضل خدا استفاده کنید. که حالا امروز شما حساب کنید سالم ترین راه های دریاییه. در جاده خاکی سالی چند نفر تصادف میکنن؟ در دریا چند تا. نزدیک در این راه ها نه اسفالت میخواد، نه لکه گیری داره، نه تصادف میشه، نه پلیس داره. ارزون ترین، نزدیک ترین، راحت ترین، سالم ترین، بی خطر ترین راه ها راه های دریاییه. در دنیا سالی چند تا هواپیما میفته؟ سالی چند تا ماشین تصادف میکنه؟ خداوند دریا آفرید، از ماهیش استفاده کنید، از لؤلؤ و مرجانش استفاده کنید، از قایقرانی و کشتیرانیش استفاده کنید. بعد میگه ولعلکم تشکرون، یه شکرن لله هم بگو. چقدر خدا میخواست زمانو بس خودش نزدیک کنه، هی گفته لعلکم. شاید تشکری هم تو کردی. خدا نیاز به تشکر ما نداره. قرآن میگه ان الله لغنیون، غنیست از عن العالمین، از همه عالم غنیست. همه تون هم کافر بشید ذره ای در خدا اثر نداره. بارها من این مثال زدم که همه مردم رو به خورشید خونه بسازن یا پشت به خورشید خونه بسازن، در خورشید اثر نداره. ما شکر بکنیم شکر نکنیم. امیرالمومنین میگه خدایا تو چه خدای مهربونی هستی، مال خودت با ما میدی بعدم میگی به ما قرض بدید. مثل یه بچه که پول میده به بچه، مثل پدری که پول به بچهش میده، میگه مثلا بیا این 10 میلیون بگیر، بعد میگه یه 100 تومن به من قرض بده. بچه میگه نمیخوام. من ذا الذی یقرض الله، چیه که با خدا قرض بده؟ بابا کل همش از خداست، خود خدا به ما داده، حالا میگه به ما قرض بدید. بعدم میگه اگر قرض بدی فیضاعفه، هم دوبله بد میدم. ولعلکم تشکرون. خب نقش دریا در زندگی انسان خیلی حساسه. آبش مایه بخاره، بخار مایه ابر و باران، پس باران از آب دریاست از طریق بخار. عمقش تأمین کننده غذای انسانه، لذیذترین غذاها. روی دریا برای حمل کالا و مسافر. خب فیه مباخر، مباخر جمع مخره به معنای شکافتن از چپاراست، یعنی کشتی که میره آب از دو سم میشکافه میره. دریا با همه عظمتش خروش نداره، آرامه، در خدمت انسانه، تأمین کننده گوشت تازه و سالمه. هم نیازهای اولی انسان رو تأمین میکنه مثل غذا، هم نیازهای بعد از نیاز اولی مثل زینت، چون هم زینت مورد نیازه هم گوشت. اول گوشت گفته که نیاز عمومی و ضربتی و ضروریه، بعد مسئله زینت گفته. قانون کلی در حیوانات دریایی حلال بوده نمیگه که دلیل داشته باشیم که حرامه. خب اینم آیه 14. خدایا ما رو از غافلین قرار نده و توفیق بده نعمتات رو بشناسیم، بفهمیم، درست استفاده کنیم، شکر کنیم، شکر زبانی و عملی. آیه 14 هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.